سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار، در خدمتتون هستم.
ممنونم. خب ما اومدیم که بشنویم از
خب
شما.
اقتصاد کلان سه تا بحث رو دنبال میکنه، یکی در بحث حقوق و دستمزد و اشتغاله، یکی رشد اقتصادیه و بحث بعدی که بسیار مهم هستش وضعیت کلان اقتصادیه که حالا ما بهش میپردازیم. خب وزیر کار دیروز در حاشیه نشست هیئت وزیران راجع به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده صحبت کردن. هنوز لایحه بودجه به مجلس نرفته و گفتن که به احتمال زیاد 40% افزایش حقوق رو خواهیم داشت، پس در بهای تمام شده کالا و خدمات آیندهمون متناسب با تورم این افزایش حقوق در نظر گرفته میشه و 40% خواهد بود. دولت خبر از حذف 4 گروه پردرآمد از کلیه یارانه های دولتی خبر داده. طبق تصویب هیئت وزیران، یارانه نقدی 4 گروه به طور کامل، یعنی دهک 6 تا 10 حذف میشه و ملاک تشخیص این 4 دهک این خانواده هایی که دارای املاک از جمله باغ و ویلاهای مجلل و مسکنهایی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان باشن، خانواده هایی که بیش از یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق و یک دو کابین دارن و خانواده هایی که در سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوطه بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام نکنند و ایرانیان خارج از کشور. البته بند 6 جدید خانواده‌های پرمصرف گاز و برق رو نداشتیم، خودرو رو داشتیم، مسکن رو داشتیم، ایرانیان خارج از کشور هم خب طبیعیه، ولی اینکه یارانه برق و گاز قراره حذف بشه کلن با نرخ آزاد محاسبه بشه که این اقدام خوبیه. اما خبر بعدی بفهمه. که در حوزه تامین مالی هست، همون سرمایه که به سرمایه گذاری مرتبطه، چند تا خبر در این حوزه داریم. تسریع فرایند گزیر بانک آینده، مجوز قیمتگذاری و فروش 100 شعبه این بانک آغاز شده. این اقدام خیلی خوبیه، بعد از ادغام این بانک در بانک ملی حالا فرایند گزیر یا همون به سمت انحلال داریم پیش میریم که اتفاق میفته. خبر مهمی که این هفته تیتر اول رسانه‌های اقتصادی در ایران بود،
بله،
نرخ ارز تعافی در تالار 1 و 2 مرکز مبادله اعلام شد از 26 آذر. دیگه ما ارزی به نام 70,000 تومانی نداریم، تمام اومده به تالار دوم و تمام تجاری کالاهای غیر اساسی که مشمول عرض کنم نرخ دلار دولتی میشه رو باید از این گروه تهیه کنن که میتونه روی قیمت محصولاتی مثل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم یدکی خودرو و سایر کالاهایی که با عرض کنم به خدمتتون تالار توافقی معامله میشده اثر بذاره. هم اکنون هم در محدوده بین 100,000 تومان داره معامله میشه. ضمناً دولت مصوب کرده که پالایشگاه ها و عرض کنم پتروشیمی ها، محصولاتی که در بورس کالا هم میفروشند، هم با قیمت جهانی زب در قیمت تالار دوم معامله بشه. یعنی
بله،
قبلا قیمت جهانی زب در 70,000 تومان میشد، الان زب در 100,000 تومان. پس به این ترتیب شاهد یک رشد قیمتی 30-40% برای مواد اولیه بیش از 56 گروه صنعتی خواهیم بود که در حوزه پتروشیمی و فولاد و غیره هستن. در بازار بین بانکی هم اتفاقی که داره میفته، طبق آخرین آمارهایی که منتشر شده از قول سازمان بورس و کراودفاندینگ. خانم شهرامپور بله. یه توضیح هم بدین کراودفاندینگ
چیه؟ خیلی کار خوبی میکنی.
بله، یک موضوع خیلی مهمیه که به برنامه ما هم رب پیدا میکنه و در سال سرمایه گذاری برای تولید هم بسیار اهمیت داره. ابزاری و دولت 3-4 سال طراحی کرده و داره رشد پیدا میکنه که کسب و کارهای کوچیک مثل مغازه ها، بازرگانی ها، یه تولیدی کوچیک بتونن وام بگیرن بدون اینکه به بانک مراجعه کنن، از طریق شرکت هایی که تامین مالی جمعی می کنند. اینها پول ها رو دریافت می کنند، با نرخ بازار به اینها برمیگردونن. عملا نرخ بهره ای که در مؤسسات کراودفاندینگ این تامین مالی ها انجام میشه که از 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان تا حد اکثر 100 میلیارد تومان هستش، در واقع هزینه پول رو در ایران مشخص میکنه. یه مسئله خوب دیگه‌ای که اتفاق افتاده، خود من رفتم حسابرسی کردم دیدم اصلا لذت بردم، کراودفاندینگ ها دو تا بخش دارن، یه بخش تجاری و انتفاعی داره، یه بخش غیر انتفاعی داره. حالا کاش این مجوزم از بازرگانی داشتیم، ما برای هفته آینده، من الان جویا میشم از مدیر پخش و دیگر دوستان این مجوز بگیریم که اسم اینها رو هم بگیم. این مؤسسات کراودفاندینگ غیر انتفاعی چی کار میکنن؟ شما میخواید یه کار خیریه انجام بدید، به مؤسسه خیریه پول بدید.
بله.
معمولا میدن به مؤسسات سرطانی، نمیدونم برای درمان بیماران. این در دنیا جا افتاده است. شما هر مبلغی که دارید میدید به این مؤسسات غیر انتفاعی، اینا پولا رو جمع میکنن در نقاط محروم، میان افراد و روستاها رو شناسایی میکنن، میان یک کسب و کار خانگی بخوای اینجا راه بندازی چقدر پول نیاز داری، بعد میان ارزیابی میکنن. مثلا طرف میگه تا 200 میلیون تومان هم بیشتر نمیدم، 50 میلیون تومان، 60 میلیون تومان، 60 میلیون تومان وام بدون بهره با تنفس 3 ساله میدن به افرادی که در نقاط محرومن برای خودشون کسب و کار را بندازن بدون اینکه هیچ سودی بگیرن. بعد از 3 سالم کل این پولو باید طرف برگردونه به حسابش، دوباره این پول رو به فرد بعدی وام میده
در گردشه.
بعد بله، برای شما یه درگاهی باز میشه، مثلا خانم شهرامپور یا امیر وکیلیان 1 میلیون تومان کمک کردید، از این فرایند کمکتون 5 سال گذشته، تو این 5 سال 1 میلیون تومان شما نشون میده به چه کسب و کارهایی، به چه افرادی وام داده شده، باعث شده تولید اشتغال بکنید و کمک بکنید، دوباره اینم برمیگرده به چرخه، ولی پول هیچ وقت به شما نمیرسه و سودی هم بهتون تعلق نمیگیری، ولی شما میتونید متوجه بشید که بانی 6 تا کار خیر شدید. اینم
امر جالبیه بکن، هم برای کمک های بعدی
بله
هم برای
تشویق میشن،
آفرین، بقیه هم تشویق بشن. این کار
الان افرادی هستن که با 500 هزار تومان کمک کردن، الان 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان، چون که میدونن واقعا میرسه و یک کار خیر پایداری انجام میشه. اما در این مؤسسات تأمین مالی جمعی این هفته چه اتفاق افتاد؟ در سال سرمایه گذاری برای تولید بالاترین نرخی که داده شد، نرخ هزینه بهره که گفتیم مهمه در اقتصاد کلان، 45% شده. یعنی اگر یکی 1 میلیارد تومان بگیره باید آخر سال 1 میلیارد و 450 میلیون تومان پس بده. ضمانتنامه هایی هم که گرفته میشه عمدتاً ضمانتنامه های بانکیه، دیگه بانک ها از رویکرد ضمانتنامه وثیقه ملکی خارج شدن به خاطر ناترازی هایی که پیش اومده براشون. بله. و حالا در برنامه های بعدی هم راجع به ضمانتنامه های بانکی، شرایطش، مشکلاتی که برای کارآفرینان ایجاد کرده و همچنین معایب و مزایاش بیشتر صحبت میکنیم. خبر آخر هم که حذف حجم مبنا از بورس انجام شد، معاملات 1 به 1 انجام میشه. به این ترتیب اگر عرض کنم بازه صفحه خرید و صفحه فروش هم بازتر بشه که صفحه خرید و صفحه فروش در بازار سرمایه تشکیل نشه، یکمی معاملات در این بازار تسهیل خواهد شد. اتفاق خوبیه که در بازار سرمایه ایران افتاده. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، سپاسگزارم که خبرهای اقتصادی رو با تحلیل برامون میگید و این مسائل رو برای ما هم روشن میکنید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. به امید خبرهای خوب برای هفته آینده برای کارآفرینان و سرمایه گذاران. امیدواریم در این هفته هم قرار لایحه بودجه بره، اتفاقات خوبی در بخش زیرساختا بیفته و شاهد افزایش سرمایه گذاری برای بودجه های عمرانی باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
مرسی. خدا.
بله، امروز ما راجع به بحث تجهیزات فناوری‌های راهبردی هم صحبت کردیم. گفتیم که ستون فقرات پیشرفت علمی کشورن، حالا چه در دانشگاه باشه، چه در مراکز پژوهشی باشه، چه در صنایع پیشرفته و شرکت‌های بزرگ تولیدی باشه، به هر حال تحت هر شرایطی سرمایه گذاری در بخش تجهیزات فناوری‌های راهبردی یعنی این که ما داریم از زیرساخت‌های علم حمایت می‌کنیم و یه کاری می‌کنیم که پژوهشگرهامون بتونن با ابزار بومی تحقیق بکنن، آزمایش انجام بدن و نوآوری خلق بکنن. توی خیلی از حوزه ها الان خب دقت و صحت آزمایش ها مهمه و تجهیزات در این حوزه ها قطعا حرف اول میزنه. وقتی هم که این تجهیزات حالا در خود کشورمون طراحی و تولید بشن، قطعا هم هزینه ها کمتر میشه، هم وابستگی کمتر میشه و هم فرصت شغلی تخصصی ایجاد میشه. کما اینکه خیلی از اونهایی که وارد این مشاغل شدن میگن که فقط صرف تحصیلات آکادمی کافی نیست، تحصیلات دانشگاهی کفایت نمیکنه و اونهایی که دانشگاهی هستن باید وارد بازار بشن، از جزئیات کار با خبر بشن تا بتونن تولیدی که مبتنی بر تحقیق و توسعه و فناوری هست و با حمایت البته هم دولت و هم سرمایه‌گذاران به موقع و با سرمایه‌گذاری درست صورت بگیره تا انشاءالله بتونیم وارد بازارهای جهانی بشیم، محصولاتمون هم رقابت بکنه با انواع خارجی خودش. خب در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای حاجی وند، عضو تیم تحقیق و توسعه از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه تجهیزات تصویربرداری با مولدهای اشعه ایکس ارتباط فکر می‌کنم دچار مشکل شد. خب حالا تا این ارتباط برقرار بشه براتون بگم که اسامی شرکت‌های دانش‌بنیانی که حالا ما در نمایشگاه ایران سخن باشون آشنا شدیم و وقتی که من داشتم می‌خوندم و وقتی که در حوزه‌ای که اینها دارن فعالیت می‌کنن مطلب خوندم و باشون بیشتر آشنا شدم، دیدم چه خدمت بزرگی رو دارن به کشور می‌کنن و چقدر کارشون سخته. همین که این شرکت‌ها رو توسعه بدن، اصلا ایجاد بکنن، بتونن توسعهش بدن، همین که حمایت بگیرن، سرمایه‌گذاری حالا چه از شرکت‌های دولتی چه سرمایه‌گذاران خصوصی وارد کارشون بشه و هم در مرحله بعدی بتونن اطمینان و اعتماد شرکت‌هایی که در واقع هدفشون هستن رو جلب بکنن برای فروش محصول، چون به هر حال یه بخشی سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری در تولیدشون هست، بخش دیگه اینه که باید بتونن این پول رو پس بدن، این پول برای بازپرداختش دچار مشکل نشه شرکتشون، و قطعا اینکه اعتماد شرکت‌های هدف رو جلب بکنن برای خرید محصولشون یک قدم خیلی بزرگه و لازمه که حالا در این حوزه هم فعالیت بیشتری بکنن، هم مشاورهای تخصصی بگیرن و همین که اونهایی که دارن میخرن بیشتر با این عزیزان همکاری بکنن و بدونن که یک محصولی که پشتیبانی داره، خدمات پس از فروش داره و خیلی خیلی استفادهش راحت‌تر از محصولی که حتی شاید نتونیم وارد کشور بکنیم، قطعا ارزشمندیش بیشتره و باید بیشتر بهش توجه کرد. خب ارتباط ما برقرار شده مثل اینکه. آقای حاجی وان سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح بخیر خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیز. جناب آقای حاجی وان که الان داریم باشون صحبت میکنیم، عضو تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان هستن و در حوزه تجهیزات تصویربرداری با مولدهای اشعه ایکس کار میکنن. خیلی اسمش سخته و اصلا برای من خیلی حالا نمیتونم بهش فکر بکنم که چه کاری دقیقاً انجام میشه. برام توضیح میدید راجع به حیطه فعالیتتون؟
بله حتما. از هم خدمت شما که خب به حال شرکت ما یک دانشگاهی هست، همین خودتون فرمودین.
بله.
و کاری که حالا ما انجام میدیم ساخت، طراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر پرتو یا حالا به ویژه خاصه اشعه ایکس دستگاه های تصویر برداری. ببینید یک مثالی بخوام براتون بزنم برای اینکه حالا جا بیفته هم برای شما و هم برای شنوندگان محترم. به عنوان مثال ما امسال دستگاهی رو نمایی کردیم.
بله.
سامانه رادیوگرافی دیجیتال با کمک اشعه ایکس که کاربرد این سامانه این هستش که در خطوط انتقال نفت و گاز برای بررسی عیوب، عیوب جوشی، ترک‌ها و یا خوردگی‌های اگر در لوله‌ها وجود داشته باشه با استفاده از تابش اون پرتو و اشعه و سقف و ظهور تصویر، حالا کاربر میتونه اون خطوط رو، اون عیوب رو ببینه و حالا تشخیص بده که تو چه ناحیه‌ای، تو چه حوزه‌ای اون خوردگی یا اون ترک وجود داره. و کار ما عرض کردم خدمتتون بیشتر طراحی و ساخت و حالا خدمات اون مولدها و اون سامانه هایی هستن که با پرتوهای ایکس دارن کار میکنن و این مدل از خدمات رو ارائه میده.
بله. برای جذب سرمایه گذار چه چالش هایی داشتید؟ چه کار کردید که مبلغ رو فراهم کنید؟
خب سرمایه گذاری تو این حوزه خب طبیعتاً روز خب به حال حوزه های خیلی های تک حساب میشه.
بله.
طبیعتاً با توجه به شرایط کشور و حالا اون مباحث تحریم ها و اینایی که وجود داره یه خورده سخت است و تو این حوزه هم شرکت هایی که فعالیت میکنن قطعا با این موضوع حالا چالش دارند. ما در کنار این کارهای شرکت دانش‌بنیان هستیم و بخش خصوصی، این افتخار رو هم داشتیم که سازمان اوقاف در کنار ما قرار گرفت سرمایه گذار و حالا اون سیاست گذاری که خودشون داشتن برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، اونها هم در کنار ما قرار گرفتن و تو این مسیر به ما کمک کردن برای سرمایه گذاری و خب این خیلی به ما کمک.
خیلی ممنونم آقای حاجی وان. متاسفانه وقت ما خیلی کمه، تو 20 ثانیه یه صحبتی با کسایی که مثل شما میخوان وارد این راه بشن بکنید، ولی خیلی کوتاه بگید.
ببینید این مسیر سختیه و قطعاً پر از چالشه، اما چیزی که من میخوام بگم اینه که به هیچ عنوان کسی ناامید نشه و خسته نشه. به هر حال هر سخت بعد از هر سختی یک آسونی هست و مطمئن باشن که حتما موفق خواهند.
خیلی ممنونم از شما آقای حاجی و براتون توان روزافزون و موفقیت های درخشان آرزو میکنم. الهی که بهترین ها رقم بخوره براتون. خدا نگهدار.
سلامت باشین. دست شما هم درد نکنه.
از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم. روز خوش. خداحافظ.
یازده و پنجاه دقیقه است و اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. ویژه برنامه اذان ظهر به وقت تهران رو بشنوید. رخ خورشید.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر. اللهم لبیک لک لبیک. اللهم
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
دل می سپاریم به طاعتش، جایی که سخاوتمندی در نور حضور قلب می جوشد و خورشید ایمان را بر جان می تاباند. سخاوتمندی وسعتی است از جان که انسان را به آسمان نزدیک می کند و برکت را در زندگی جاری می سازد. چهره هایی که سخاوتمند هستند در مهربانی و گستره بخشش پهلو میزنند به رخ خورشید. بسم الله سخاوتمندی ما را مشتاق می کند به حرکت در مسیر طاعت، تا دلهای من سبکتر و روشنتر شود. هر دلی که بیچشم داشت ببخشد، سهم بیشتری از آرامش و نور الهی را در خیش می‌یابد و ما در روشنای این راه یکدیگر را می‌خوانیم به سخاوتمندی.
من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو.
و شایسته این نیست که در کردهای محبت دلم را به دامن نریزم.
ببین یه دست صدا نداره، دو تا دست صدا داره.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کنه.
امام علی علیه السلام در حکمت 138 از نهج البلاغه به این گفتار حکیمانه به عنوان یکی از مهمترین انگیزه های انفاق و بخشش در راه خدا اشاره می فرمایند: کسی که یقین به پاداش و عوض داشته باشد، در بخشش سخاوت به خرج می دهد.
انبیا با سخاوت بودن، لذا اون معارفی که در اختیارشون بود، هرچه از دنیا نصیبشون میشد، اینا رو در راه خدا راحت در اختیار بندگان خدا میگذاشتن. پس هر کسی که اهل سخاوت باشه به انبیاء الهی اقتدا کرده. و در روایت داریم که اینجور تعبیر فرمودن امام صادق علیه السلام: لا تکون المؤمن الا سخی. یا فرمودن اصلا مؤمن بدون سخاوت نیست، کسی که سخاوت نداره مؤمن نیست. بنابراین ما باید حتما سعی کنیم انشاءالله از بخل فاصله بگیریم و سخاوت رو در خودمون تقویت کنیم.
خدایا دلهای ما را آراسته به سخاوتمندی کن، تا بی تردید ببخشیم و بی تکلف مهر ببرزیم. الهی صفت بخشندگیت را در زندگی من جاری کن و ما را چراغی برای آرامش دیگران قرار بده. خدایا قدمهای من را در مسیر طاعت استوار کن، تا در نور محبتت زیستنی پاک داشته باشی.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
ربي يا الله.
اقرأ، بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره تکاثر، قاری، استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم الله. لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمانی ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می‌شود،